ساعت 20. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. گروه خلافت اسلامی غیر نظامیانی را که با این گروه در موصل همکاری نمی کنند اعدام می کند. 76 نفر از مسافران هواپیمایی حامل تیم فوتبال برزیل کشته شدند. و 10 نفر از نمایندگان مجلس از دادستان مشهد به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند. سازمان ملل متحد میگوید گروه خلافت اسلامی یا داعش افرادی را که در شهر موصل اجازه نصب خمپارانداز و استقرار تکتیرانداز بر روی سقف خانه‌هایشان نمی‌دهند اعدام می‌کند. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل میگوید بر مبنای گزارش‌های رسیده به این نهاد، موارد متعددی از کشته شدن غیر نظامیان که حاضر به همکاری با گروه خلافت اسلامی نبودند در روزهای اخیر ثبت شده است. این نهاد تعداد کشته شدگان غیر نظامی در این مورد را بیش از 40 نفر اعلام کرده است. در روزهای اخیر گزارش شده که عملیات بازپسگیری شهر موصل از گروه خلافت اسلامی به دلیل وجود تکتیراندازها در میان محله‌های مسکونی و غیر نظامی به کندی پیش می‌رود. مقام‌های کلمبیا می‌گویند در حادثه سقوط هواپیمای حامل فوتبالیست‌های یک تیم باشگاهی برزیل در این کشور 76 نفر کشته شدند. این هواپیما حامل 81 سرنشین شامل 9 خدمه و 72 مسافر بود و گزارش شده که 5 نفر از مسافران آن از جمله 3 نفر از اعضای تیم فوتبال برزیلی زنده ماندند. این هواپیما از بولیوی و به صورت چارتر پرواز کرده بود، اما بامداد روز سه‌شنبه نزدیک شهر مدئین در کلمبیا سقوط کرد. تعداد زیادی از مسافران این هواپیما را اعضای تیم فوتبال چاپو کوینزه همراه مربیان، خدمه و خبرنگاران تشکیل می‌دادند که قرار بود در مسابقه فینال باشگاه‌های فوتبال آمریکای جنوبی شرکت کنند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول شکایت 10 نفر از نمایندگان مجلس از دادستان مشهد خبر داد. بهرام پارسایی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا دلیل این شکایت را نحوه عملکرد این مقام قضایی در لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. آقای پارسایی بدون ذکر نام نمایندگان شکایت کننده گفته ادامه روند پیگیری این شکایت به هفته آینده و بعد از تعطیلات مجلس موکول شده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس قرار بود روز 30 آبان در مشهد سخنرانی کند، اما دادستان مشهد این برنامه را لغو و دفتر مجمع مشورتی اصلاح طلبان گروه برگزار کننده این مراسم را پلمب کرد. این اقدام اعتراض رئیس و 154 نماینده مجلس را به دنبال داشت و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم آن را مایه شرمساری خوانده است. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری به علت انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 به 21 سال زندان محکوم شده است. دادگاه ویژه روحانیت که این حکم را روز یک شنبه صادر کرده، اجرای حکم را به 6 سال محدود کرده و در این حال او را به خلع لباس هم محکوم ساخته است. بر پایه گزارش وبسایت آیت الله منتظری، احمد منتظری تا 20 روز بعد از تاریخ ابلاغ حکم فرصت دارد از دادگاه ویژه روحانیت تقاضای تجدید نظر کند. فرهنگ قویمی در گفتگو با احمد منتظری در قم ابتدا از او پرسیده که آیا در نظر دارد تا تقاضای تجدید نظر خود را به دادگاه ارائه کند. احمد منتظری:
بله حتما، بله حتما لایحه تنظیم میکنم و در ظرف این 20 روز تحویل میدم.
آیا این دادگاه ویژه روحانیت در زمانی که این حکم صادر کردن شما در دادگاه بودین؟ آیا در مراحل دادگاه اصولا حضور داشتین؟ وکیل دارین؟
نه خیلی، دادگاه ویژه یک وکلای خاصی رو میپذیره و حدود 30 نفر لیست داده بود که من هیچ کدوم رو نتونستم انتخاب کنم و اعتماد کنم و انتخاب کنم. یعنی ممکنه افراد خوبی هم باشه ولی من شناخت نداشتم، به هر حال وکیل انتخاب نکردم و اونها هم وکیل تسخیری نگذاشتن. حدود 40 روز قبل این دادگاه تشکیل شد، حدود 4 ساعت طول کشید و من راضی بودم از اون دادگاه. یعنی اون قاضی که بود خیلی شخص محترمی بود و گفتگو که می‌کردیم می‌پذیرفت اون استدلالایی که می‌شد و با این حکمی که صادر شد هیچ مناسبتی نداره. یعنی اون قاضی نمی‌تونه چنین حکمی صادر کنه مگر اینکه اسم ایشون صادر کرده باشن یا بهشون دیکته کرده باشن، وگرنه اون جذب دادگاه که من دیدم با اون 4 ساعتی که گفتگو کردیم غیر از براءت چیزی دیگه نمیتونست نتیجهش باشه.
آقای منتظری، آیا این اتهاماتی رو که به شما نسبت داده شده شما میپذیرین؟ آیا اصولا از نظر شرعی، از نظر منطقی اتهام محسوب میشه؟
به هیچ وجه. اصلا این مسئله خیلی مسئله ساده ایه. یک جلسه بوده مربوط به آتلا منتظری 28 سال غزه، ایشون صحبت کرده، نصیحت کرده افرادی رو و اونها صحبت هایی کردن که بعد از چند سال که گذشته ایشون در خاطرات خودشون اون موارد رو و حتی نامه هایی که به امام خمینی نوشتن اینا رو منتشر کردن، در اختیار همه قرار دادن. ولی خب این آقایون میگن خاطراتشون غیر قانونی بوده، شما نمیتونید بگید که این مسئله پخش نوار دیگر افشا نیست. نه، افشای اسرار بود، چون کتاب خاطرات غیر قانونی. اصلا این حرفشون واقعا غیر منطقیه، چون بالاخره اون کتاب خاطرات هرچه هست این مسئله افشا شده توسط شخص آتلا منتظری اگر سری باشه. و اگر خودتون میگید که ما حکم خدا رو اجرا کردیم یا میگید دستور داشتیم طبق مکتوبی که از طرف رهبر انقلاب بوده، امام خمینی بوده، خب چرا اسرار نظام باشه؟ چرا حکم خدا؟ چطور کار داره به اسرار نظام؟ خیلی تناقض زیاد هست اینجا و امیدوارم اینا تو تجنظر جبران کنن. یعنی یک کار بسیار زشتیه، یک حکم خیلی نامربوطیه که به خاطر پخش یک فایل صوتی که هیچ کسان محرمانه و سری نبوده، یعنی طبق قانون همون ارگان تهیه کننده هر سندی تشخیص میده که آیا اون سری باشه یا محرمانه، و دفتر اطلاع منتظری و شخص اطلاع منتظری هیچ وقت چنین موقع محرمانه نزدن. من فکر میکنم حکم سنگین دادن تا تحت فشار قرار دادن که اسناد دیگه اگه هست ما تحویل بدیم که مثلا از حکم بگذرن و از اجرای حکم بگذرن. هیچ توجیهی دیگه نداره.
آیا اسناد و مدارکی دیگه هم دارین که شما تا به حال ارائه نکردین، یا صداهایی رو از آیت الله منتظری که تا به حال پخش نشده یا خیال دارین پخش کنید؟
بله، خب بیشتر جلسات آیت الله منتظری، چه دیدار با مسئولین نظام، چه دیدار با مردم عادی، چه بحث‌های علمیشون، اینا ضبط می‌شد. در این حال این به حساب نه تنها یک میراث خانوادگی، یک میراث این کشور و این انقلاب هست. یعنی یک اسنادی هست که اگر به موقع بشه، شرایط آزادی باشه، برای اینکه نسل آینده تجربه کسب کنه و آگاه باشه که چی گذشته، که اون خطاهایی که احتمالاً بوده اونا رو تکرار نخوان بکنن، این تاریخ خیلی ارزشمندیه. و این آقایون اصرار دارن که ما اینها رو تحویلشون بدیم، که مسلم اینا رو از بین خواهم برد. همینجور که میبینیم الان ارگان‌های مختلف این نظام جمهوری اسلامی جوری برخورد میکنن، میخوان بگن اصلا شخصی به نام آیت الله منتظری نبوده و از تاریخ و حتی تو کتابای درسی اسمشون بود که یک وقتی مثلا جزء مبارزین بودن. خب این جزء تاریخ، اینا رو تمام حذف کردن و واقعا تاریخ اون چیزیه که میپسندن فقط نظر میکنن. این آقایون تو اون جلسه 8 جلسه بازجویی که من داشتم اصرار دارن که این اسناد بگیریم، چون که میگن خانواده ایشون صلاحیت نداره که اینا رو در اختیار داشته باشه و صلاحیت تشخیص هم نداره که آیا سری هست یا نیست. من به اونها گفتم من بررسی میکنم و یقین داشته باشید اگر اسرار نظام در این نوارها باشه به هیچ وجه ما اونا رو پخش نخواهیم کرد.
آقای منتظری، دادگاه ویژه روحانیت در این حال شما رو هم به خلع لباس روحانیت محکوم کرده، که البته اجرای این حکم ظاهراً به مدت 3 سال تعلیق شده. واکنش شما به این بخش از حکم چی هست؟
من این بسیار حکم نامربوطیه، یعنی گفتن این کارهایی که من کردم خلاف شأن روحانیته، مثل اینکه راست گفتن و آگاه کردن دیگران خلاف شأن روحانیته. خیلی نتیجه داره این دلیلی که آوردن برای خلع لباس، با اینکه می‌بینیم این خرافاتی که به اسم دین گفته میشه در لباس روحانیت، ما هیچ ندیدیم که برخورد با اونها بشه. یعنی اگر بخوان واقعا برخورد درست و عادلانه بکنن، باید کسانی که خرافات مضحک رو به اسم دین مطرح میکنن اونها رو یا خلع لباس کنن یا حداقل تهدید به خلع لباس کنن. نه اینکه یک پخش نواری که آگاهی بخش بوده صرفا، یعنی خاطراتی که آیت الله منتظری داشتن و بعضی تشکیک میکردن در اصالت اون، خب با صدای ایشون ما اونا مستند کردیم. اگر آگاهی بخشی خلاف شؤون روحانیت، خب اینو صریح بگن و اگر منتظر به این هستن خب این کارو بکنن. من امیدوارم با اعتراضی که خواهند کرد در تجنظر این جبران بشه، چون بسیار سابقه بدی و نقطه سیاهی در دستگاه قضایی و دادگاه ویژه روحانیت خواهد بود که به خاطر چنین نواری چنین حکم نامربوطی صادر بشه و اجرا بشه.
آقای منتظری، ظاهرا تا الان شما تقاضای تجدید نظر نکردین، چه زمانی خیال دارین که این تقاضا رو به دادگاه ارائه بدین؟
بله، مدت اعتراض 20 روز هست که الان 2 روزش گذشته. من تا ظرف همین چند روز آینده امیدوارم تهیه کنم، بتونم تمامش کنم و تحویل بدم. امیدوارم.
گفتگوی فرهنگ قویمی را میشنیدیم با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در قم، که به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش در مورد اعدام‌های سال 67 به 21 سال زندان محکوم شده در دادگاه بدوی. شما هم اگر در این باره نظری دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و در این باره و در مورد موضوع دیگه اظهار نظر بکنید. اما فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، 4 روز پیش در سن 90 سالگی درگذشت. آقای کاسترو حدود 47 سال رهبر کوبا بود. یک سال پیش دو کشور آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. اما در حال حاضر آینده روابط واشنگتن هاوانا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، پرسش برانگیز شده است. ساعتی پیش همکارم هومن عسکری در گفتگو با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، نخست از او درباره وضعیت کنونی روابط ایالات متحده و کوبا پرسیده است. محسن میلانی در آمریکا.
بعد از اینکه رابطه دیپلماتیک بین آمریکا و کوبا بعد از انقلاب قطع شد، آمریکا تحریم‌های جدی علیه کوبا گرفت و حتی هم با کمک بعضی از کوبایی‌ها یک حمله‌ای به کوبا کرد که البته با شکست روبرو شد. و در حقیقت در تمام دوران جنگ سرد کوبا و آمریکا دشمن سرسخت همدیگه بودند و این ادامه پیدا کرد، این دشمنی، تا چند سال قبل در سال 2014 که برای اولین بار یک رئیس جمهور آمریکایی بعد از 88 سال به کوبا سفر کرد و بعد هم رابطه دیپلماتیک بین این دو کشور برقرار شد. در این دو سال اخیر توریسم خیلی در کوبا رشد کرده. در سال 2015 بیش از 700 هزار آمریکایی سفر به کوبا کردند و یه نوع سرمایه‌گذاری‌های کوچکی از طرف شرکت‌های آمریکایی در کوبا انجام شده. میشه اینطوری جمع‌بندی کرد که برقراری رابطه دیپلماتیک بین کوبا و آمریکا یکی از مهمترین میراث‌های سیاست خارجی آقای اوباما بود.
و ما با قدرت گرفتن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، و در واقع انتخاب ایشون، آیا راهکار جدیدی آقای ترامپ در رابطه با کوبا در پیش خواهد گرفت که با سیاست‌های کنونی دولت باراک اوباما مغایرت خواهد داشت؟
در دوران مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ چندین بار اعلام کردند که با قراردادی که بین کوبا و آمریکا برقرار شده مخالفتی ندارن، ولی فکر میکنن که یک سری از امتیازات بیشتری باید از کوبا گرفته میشد. یعنی با اینکه رابطه دیپلماتیک برقرار شده مخالفتی ندارن، ولی باید سر یه سری مسائل بیشتر کار کرد. در درون حزب جمهوری خواه فشارهای زیادی به ایشون خواهد آمد که سختگیری های جدی در رابطه با حقوق بشر، در رابطه با آزادی سیاسی در کوبا بشه. ولی بسیاری از شرکت‌های آمریکایی که در صنایع کشاورزی، حمل و نقل و گردشگری هستند، اونها به هیچ وجه حاضر نیستن که تحریم‌ها دوباره برقرار بشه و معتقد هستن که بهترین راهی که میشه فشار سیاسی به کوبا آورد اینه که درهای اقتصادی کوبا را باز کرد. بنابراین به نظر میرسه که آقای ترامپ زمانی که به قدرت میرسه یک سری از دستورهای اجرایی آقای اوباما رو از بین خواهد برد و یک نوع سختگیری های جدیدی به وجود خواهد آورد، ولی در کل رابطه دیپلماتیک بین کوبا و آمریکا رو قطع نخواهد کرد.
گفتگوی هومن عسکری رو میشنیدیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در مورد وضعیت کنونی روابط ایالات متحده و کوبا بعد از مرگ فیدل کاسترو و همچنین با ریاست جمهوری دونالد ترامپ. به پایان این بخش خبری میرسیم. آخرین خبرها رو میتونید خلاصش رو 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا بشنوید.